بسم الله الرحمن الرحیم. با رسیدن به ساعت 22 آغاز میکنیم بخش سوم، بخش شبانه شبکه رادیوی ایران رو، و قراره که در یک شب تابستانی با شما باشیم تا ساعت 6 صبح. من سید محمد عطاری همراه هستم با سعید هنرمندی تهیه کننده، سعید مهدوی صدا بردار و احمد آقای قومی اصل هماهنگی پخش. با ما باشید. شما صدای ما را از رادیو ایران میشنوید.
گنج شایگان. به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود بیپایان ما را از ایران، سرزمین عشق و حماسه، بپذیرید. در این فرصت قصد داریم به مهمترین عوامل تربیت و برنامه‌های آموزشی روزگار باستان به طور کلی بپردازیم. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. در ایران باستان عوامل اولیه تربیت بدین قرار بودند: طبیعت، وضع جغرافیایی کشور، آراء و عقایدی که آریایی ها با خود آورده و زرتشت آنها را اصلاح کرده بود، و حاکمیت که خود از عوامل مؤثر تربیت بود. سرزمین ایران به دلیل آب و هوای خشک و کمبود آب، مردمانی سخت‌کوش را در دل خود پدید آورد و بر این اساس مردمی نیرومند، زحمتکش، قانع، سازگار، صرفه‌جو و صبور بار آمدند. در کنار عوامل جغرافیایی و طبیعت، دین در سرزمین ایران عامل تحرک و پویایی بوده است، به طوری که بر اساس تعلیمات زرتشت در روزگار باستان، راستی و درستی و دادگری و خیشتنداری به عنوان مبانی تعلیم و تربیت مد نظر قرار گرفت و در همین راستا دانش و خرد از اهمیت بالایی برخوردار بود. با تأسیس امپراتوری هخامنشی و تمرکز قدرت، نیاز به مردمان شجاع و با تدبیر از ملزومات حکومت بود. بنابراین دولت به عنوان رکن چهارم تعلیم و تربیت مطرح گردید.
Thank you.
در این بخش از برنامه گفتگوی خواهیم داشت با آقای علی تهرانبند، کارشناس این برنامه. ضمن سلام و عرض ادب و احترام خدمت ایشون، آقای تهرانبند، خواهش میکنم در خصوص وظیفه دولت در قبال توسعه آموزش و پرورش در دوران باستان بفرمایید.
متشکرم. سلام عرض ادب دارم خدمت عزیزان شنونده و سرکار خانم. در رابطه با بحث دخالت حاکمیت و حکومت ها در امر آموزش و پرورش و توسعه اون در سطح جامعه ایران، بله، باید به چند نکته اشاره داشته باشیم. اولا وسعت قلمروی ایران که بیش از 30 ساتراپ نشین رو تحت تابعیت خودش قرار داده بود و افکار و عقاید مختلف رو در بر می گرفت، هماهنگی اینها یکی از مهمترین دغدغه‌های حاکمیت دوره هخامنشیان و حتی حاکمیت‌های بعد هستش که شامل اشکانیان و ساسانیان هم میشه. بنابراین با توجه به وسعت قلمرو ایران در دوران هخامنشیان و توسعه امور کشوری و امپراتوری، بنابراین مهمترین مسئله در نهاد حاکمیت این بود که کارگزارانی رو تربیت بکنن که بخش عمده‌ای از کارکرد جامعه و مفهوم اجتماعی بودن جامعه رو در نظر بگیرن و بتونن به نوعی ارتباطی برقرار کنن بین حاکمیت و کلیت جامعه. بنابراین در دوره هخامنشیان، خصوصا در زمان حاکمیت کوروش، برای اولین بار میبینیم که مدارسی به سبک جدید تأسیس میشه که البته زمینه قبلی اون رو با توجه به اینکه هخامنشیان در قلمرو و جایگزین ایلامی ها میشن، اون زمینه قبلی و مسائل آموزشی رو عکس میکنن و به اضافه اینکه در خود،
یعنی از خود ایلامی ها عکس میکنن،
بله از خود ایلامی ها عکس میکنن، خصوصا دوران کلاسیک ایلامی ها ما شاهد تحولات آموزشی در اون دوره هستیم و به واسطه اینکه منطقه انشام و منطقه فارس یک زمانی تحت قیاده سیادت ایلامیا هستش، این دستاورد تمدنی به هخامنشیان هم منتقل میشه به واسطه اینکه در اون منطقه حاضر میشن. به اضافه این جریان که ابعاد و ساختار اجتماعی آریایی ها که در خود هخامنشیان یا پارسا هم کاملا متولور هستش، عامل دیگه‌ای هستش برای اینکه بزرگان و افراد فرهیخته در سطح آموزش حاضر بشن و این قضیه رو ما در تربیت نامه کوروش هم که گزنفون تدوینش کرده میتونیم بهش بپردازیم و ملاحظه بکنیم. بنابراین مدارس جدیدی در کنار کاخ‌ها و مراکز حاکمیتی هخامنشیان احداث میشه. در زمان داریوش میبینیم که این قضیه باز توسعه پیدا میکنه به واسطه اینکه ملل و اتباع مختلفه و جدیدتری به مجموعه حاکمیت ایران اضافه میشن،
بله،
و کارگزاران باید نحوه جدید یا شکل جدیدی از آمارگیری و مالیات و سایر مسائل رو در بر بگیره و بهش بپردازن.
این کارگزاران از چه قشری بودند؟
عمدتاً از قشر دبیران یا طبقه سوم جامعه بودند که به نوعی به خط آرامی و خط پارسی قدیم یا خط میخی کاملا آشنایی داشتن. البته این آموزش‌های مقدماتی رو پشت سر می‌ذاشتن و در سطح عالی‌تر.
چجوری به دربار راه پیدا می‌کردن؟ به حاکمیت راه پیدا می‌کردن؟
سوال بسیار جالبی فرمودین. به واسطه اینکه خود حاکمیت مدارسی رو در ضمن تحصیلات و مقدماتی تأسیس میکرد و به واسطه استعدادی که این کارگزاران از طبقه مرفع جامعه یا متوسط جامعه بودن جذب میشدن و تحت نظر استادان آموزش های لازم رو میدیدن و کم کم وارد دربار میشدن. یعنی اینطور نبود که بلا فاصله و بدون هیچ آزمونی و هیچ
مراحلی رو باید میگذروندن،
بله، باید مراحلی رو پشت سر میذاشتن و وارد دربار و حاکمیت هخامنشیان میشدن. در دوره ساسانیان هم این قضیه رو بسیار برجسته‌تر و خاص می‌بینیم، به این صورت که با تأسیس دانشگاه جوندی شاپور یا دانشگاهی که در شهر ری همدان یا عرض کنم خدمت شما بلخ و بخارا وجود داره، می‌بینیم که به نوعی حتی نهضت ترجمه رو پشت سر میذاره و حاکمیت حامی این جریان هستش، یا به اضافه این که محوریت و مکتب جوندی شاپور منجر به اشاعه علوم و سازوکار خاص حاکمیتی میشه که در واقع بر اساس نگرش که به آموزش و پرورش در ایران داریم در کنار عوامل جغرافیایی طبیعی و بحث نگرش دینی، خود عامل حاکمیت و دولت هم عامل اساسی هستش در پیشبرد اهداف آموزشی در ایران. بنابراین در وهله اول حاکمیت ها هدفشون از تربیت و آموزش جوانان این بود که بتونن نیروی کارآمد رو برای خودشون داشته باشن و در ادامه اون بتونن بر جامعه خدمات مختلف ارائه بدن. نمونه این جریان رو در قالب طب و طبابت و پزشکی در ایران میبینیم که چه در دوره هخامنشیان، چه در دوره اشکانیان، چه در دوره ساسانیان گروه‌هایی بودن که به مراکز مختلف سرکشی می‌کردن تا بهداشت عمومی رو تحت نظر داشته باشن. این یکی از خدماتی هستش که حاکمیت و دولت در دوران باستان در بحث آموزش بهش می‌پردازه و یک نوع تمرکز رو در سطح جامعه ایجاد می‌کنه و از عمق‌گسیختگی جامعه جلوگیری می‌کنه.
در حقیقت منظور شما آقای تهرانمند اینه که از مردم عادی می‌تونستن به دربار راه پیدا کنن، به حکومت راه پیدا کنن از طریق آموزش‌هایی که اونها می‌دیدن. درسته؟
دقیقاً همینطور هستش. حتی در دوره ساسانیان
یعنی یک پل ارتباطی بین مردم و خود دولت همین کارگزارانی بودن که از دل خود همین مردم بیرون اومده بودن.
بله، نمونه شما زیاد داریم. ببینید حتی اشاره شده به نظام کاستی و طبقاتی در دوره ساسانیان.
خب چرا اینا مدرسه‌هاشون جدا بود؟
دلیلش این بود که بحث تخصصی تر یا آموزش عالی در مدارس دولتی مطرح هستش. آموزش های مقدماتی رو خانواده و بعدش هیربدان یا هیربدان در واقع انجام میدادن. در مراحل بعد که نیاز جامعه یا در واقع حاکمیت به امور کشوری و کشورداری هستش، افراد معدودی یا خاصی وارد این مجموعه میشدن که اکثر قریب اتفاق هم با توجه به ساختار طبقاتی در ایران این شغل ها و این مشاغل به صورت موروثی بود و تربیت در این زمینه به واسطه هم قشر و طبقه انجام میشد. اما در قالب این جریان حتی میبینیم شورای از تحت عنوان شورای مغان که آزمونهایی رو از افرادی که درخواست میکردن و از طبقات زیرین جامعه به سطح بالاتر بیان انجام میشد، آزمون برگزار میشد و در صورت قبول این فرد میتونست در طبقه دبیران یا سایر کارگزاران هم قرار بگیره و به انجام وظیفه بپردازه.
خب حالا من به یه نتیجه البته خودم رسیدم، نمیدونم آیا درست هست یا نه، ولی از شما کمک میگیرم ببینم آیا این نتیجه‌ای که من گرفتم درست هست یا نه. حالا به غیر از دربار، به غیر از پادشاه و اطرافیانش، پس می‌بینیم که حکومت رو در حقیقت خود مردم می‌چرخوندن. چرا؟ چون همینایی بودن که میومدن کارگزار می‌شدن، دبیر می‌شدن، اصلا خدمتتون، حالا مترجم می‌شدن به یه نوعی، در خدمت دولت و در خدمت مردم بودن. پس یعنی من احساس می‌کنم با اینکه می‌گفتن طبقه اشراف جدا بودن و طبقه یه مقدار پایین دستر پایین بودن، ولی می‌بینیم که در حکومت هم اینا میان قرار می‌گیرن و کار میکنن. میتونیم بگیم که حکومت هخامنشیان یک حکومت مردمی بود؟
نسبت به حکومت ساسانی اشکانیان بله، تا حدود زیادی میتونیم بگیم که یک حکومت مردمی تر بود و به واسطه اینکه در جلسات و مشاوره های مختلف مردم حضور داشتن،
از مردم عادی استفاده
و
میکردن.
حتی سند ما در این زمینه، حالا چه منشور خود کوروش باشه یا بحث جمع‌آوری قوانین ملل تابعه هستش، یعنی یک حرمت قائل شدن به ملل تابعه و تأثیر و نظر اونها و اندیشه اونها در نوع حاکمیت هستش، چون بخش عدالت و قضاوت هم جزء ارکان حاکمیت محسوب میشد و زمانی که عدالت و حاکمیت توأم با هم میشد و همسو با هم میشد، مسلما بخش عمده جامعه از این تعامل و از این ارتباطات برخوردار میشدن و هرج و مرج در جامعه پیش نمیومد. این قضیه رو ما در زمان هخامنشیان خصوصا در دوره داریوش و حتی خشایارشاه هم مشاهده میکنیم. از دوره‌های بعد کم کم به واسطه اینکه مسائل اقتصادی هم به این مجموعه اضافه میشه، یه مقدار کم رنگ‌تر میشه، اما در دوره قبل خیلی پررنگ‌تر و اساس‌تر هستش.
خیلی متشکرم آقای تهران. من ان شاء الله در همین برنامه بازم با شما یه گفتگو خواهیم داشت.
سپاسگزارم.
اهداف و برنامه‌های آموزشی روزگار باستان را در این جمله معروف از اوستا پی می‌گیریم: ای زرتشتی، هوش و خرد را برای انجام دادن وظایف به دیگران آماده دار و از هر کار بیجا و نابهنگام خودداری کن و همواره در اقدام به کار نیک و دستگیری از بیچارگان و بینوایان استوار باش. بر اساس متن اوستا، منظور از آموزش و پرورش در ایران باستان را اینگونه میتوان مطرح کرد: نخست خدمت به اجتماع و کشور، دوم خدمت به خانواده و رفع نیاز پدر و مادر، سوم بهبودی حال و برتری بر دیگران. بر اساس اهداف کلی که بیان شد، در رابطه با آموزش و پرورش، اهداف جزئی هم مد نظر قرار گرفت. عمل به تعلیمات زرتشت، تقویت نیرومندی، راستی، تندرستی و بهداشت، حفاظت از مرزها و دفاع در برابر دشمن، ایجاد آسایش و رفاه خانواده، توسعه کشاورزی و بازرگانی و آشتی و دوستی با همسایگان.
ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم. سلام زندگی. خوب خیلی خوب ایمان. امروز یعنی حالا در دوری مادها هستی.
چقدر خوب. حالا کجا میریم؟
به یه مدرسه، به یه جایی که به کودکان آموزش میدن.
خوبه، پس پیش به سوی مدرسه.
پیش به سوی مدرسه.
پدر بزرگ، توی مدرسه ها چی آموزش میدادن؟
درسای آموزشی این مدرسه ایمان با درسایی که شما میخونین یکم فرق داده.
چه فرقی؟
توی مدارس سوارکاری، تیراندازی، پاسداشت آتش، نگهبانی آتش و دفاع از خانواده رو آموزش میدادن.
چقدر خوب. حالا میشه سر کلاس تیراندازی بریم؟
بله، باید بریم اون طرف مدرسه.
بریم. این تونل زمان چه میکنه؟ باید زود رسیدیم.
میبینی چقدر فضا بازه؟ چقدر بچه ها فضای باز دارن و راحت
تر. خوش با حالش. به در بزرگ، مدرسه های دوره ما کوچیکن و فضاشون کمه.
آره، خیلی خوب. اینم کلاس تیراندازی.
بشنویم استاد چی میگه.
خوب، حالا پاهایت را رها کن، کمرت را محکم و راست بگیر پسر، و دستهایت را بر یال اسب بکش تا احساس آرامش کند. باید با اسب دوست بود.
چه جاله.
خب ایمان، اینم از کلاس اسب سواری. خوشت اومد؟
بله پدر بزرگ، مثل همیشه عالی.
خیلی خوب. تا یادم نرفته بگم که اون زمانا، یعنی همین زمانی که ما توی اون هستیم، آموزش بعضی از دروس زیر نظر مغان بوده. درسایی مثل فلسفه، حکمت، فن بیان، جوانمردی و نیکی به دیگران.
پدر بزرگ، اون کلاس های دیگر هم میتونیم بریم؟
البته که میتونیم بریم.
آه، اون کلاسی که نگهبانی از آتش رو درس میدن.
خیلی خوب، بریم.
آخ جینمی جون، استادشون هم داره صحبت میکنه.
آره دیگه، تونل زمان دیگه. زاب رسیدیم سر کلاس.
آتش مقدس است، گرم و مهربان است، بس باید آن را عزیز بپنداری. باید گزندی با آتش نرسد. گوش کنید فرزندانم، آتش حریم خانه شماست.
ما حریم خانه ما روس می داریم.
آری، و به آن احترام می گذارید.
باری کلا به اینا.
می بینی ایمان چقدر کلاس ها ساکت و آدومه؟
چقدر هم درس و ساده است پدر بزرگ.
فکر می کنی ایمان بعضی از دروس خیلی مشکله، مثل فلسفه و حکمت؟
راست میگی. خب
خلاصه، در دوری مادها و در زمان دیاوکو و از آموزش به این صورت بوده که دیدی.
راست میگی پدر بزرگ، داره دیر میشه، باید بریم.
اوه، اصلا متوجه گذر زمان نشدم.
من آمادم.
ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
برنامه‌ها و اهداف آموزشی در عهد ساسانیان تنوع لازم را به تناسب زمان به خود می‌گرفت، به طوری که علم و دانش در آن روزگار شاخه‌های بسیار پیدا کرده بود و به همان نسبت وظیفه آموزش و پرورش هم گسترش یافته بود. بر اساس برنامه‌های آموزشی روزگار باستان، آموزش مهارت‌های فنی و هنری و لزوم دانستن آنها بود که در نتیجه ارتقاء سطح دانش فنی و حرفه‌ای ضرورت یافت و ایرانیان خود را موظف می‌دانستند که حداقل یکی از فن‌ها و هنرها را بیاموزند و به این ترتیب سنتی پایدار شود. چند هزار سال از زندگی بشر سازمان تربیت و آموزش یکسان نبوده است. در روزگار باستان قسمت اعظم این مدت را خانواده و آتشکده ها و آموزشگاه های درباری به پرورش اطفال می پرداختند و در عصر ساسانی دبستان و دانشگاه بر آن افزوده شد. بر اساس پژوهش های صورت گرفته، در رابطه با سازمان و برنامه آموزشی روزگار باستان، آموزشگاه‌ها به 4 بخش برای 4 طبقه تقسیم می‌شد: کودکان، جوانان، مردان، سالخوردگان. و هر کدام از این بخش‌ها توسط رئیس اداره می‌شد و به 12 قسمت تقسیم می‌گردید. سالخوردگان مأمور تربیت کودکان و مردان موظف به پرورش و آموزش جوانان بودند. در روزگار باستان چون پیرمردها قدرت و توانایی کمی داشتند، برای تربیت کودکان انتخاب می‌شدند و در مقابل چون جوانان از نظر جسمی قوی‌تر و از نظر روانی هم کمی نافرمان‌ترند، به مردان سپرده می‌شدند تا آموزش ها و مهارت های لازم به جوانان ارائه شود. آقای تهرانمند، پژوهش‌هایی که صورت گرفت دال بر این بود که برنامه‌های آموزشی در روزگار باستان خیلی اهمیت داشت و مختصر اشاره‌ای هم به اون داشتیم. خواهش می‌کنم در خصوص برنامه‌های آموزشی در روزگار باستان توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
متشکرم. ببینید، در بحث آموز پرورش دوره باستان هدف اساسی و نهایی رو ما در جملات و گفتارهای مختلفی از متن اوستا مشاهده میکنیم که ماحصل اون به 2 جمله اساسی میرسیم. یکی بحث راستی و درستی در تربیت کودکان و جوانان، یکم بحث اندیشه، گفتار و کردار نیک هستش که 3 عاملی هستش که در بحث تربیتی و آموزشی دوران باستان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود.
بله.
اما زمانی که بحث اهداف آموزشی در دوران و روزگار باستان مطرح میشه، به تبع این جریان برنامه‌ها و سازماندهی لازم هم ایجاد میشه. به عنوان مثال، بر اساس نوع آموزش‌هایی که در دوران گذشته وجود داشت برنامه‌هایی تدوین میشه که در این برنامه خود خانواده‌ها دخالت مستقیمی دارن. یعنی بخشی از دوران کودکی رو خانواده موظف هستش که اون امر تربیتی رو به سرانجام برسونه. بعد از اون جریان هستش که موبدان و روحانیون در رأس این جریان قرار میگیرن و
یعنی بعد از اینکه فرزند تربیت پیدا کرد،
تربیت اولیه رو
تحت نظر پیرمردها،
پیرمردها قرار میگیرن، بله،
بعد میان به موبد اونها رو میسپارن،
میسپردن به موبدان و البته در مجاورت و در همسویی با این جریان و یا به موازات این جریان خود حاکمیت ها مدارس مستقل و مشخصی داشتن که البته با توجه به نیاز جامعه اون زمان و حاکمیت نسبت به کلیت آموزش در ایران یک محدودیتی رو نسبت بهش باید قائل بشیم.
بله.
اما در گذر زمان میبینیم که سازماندهی آموزشی هم به این مجموعه اضافه میشه. بنابراین خانواده و روحانیت یا موبدان یا بخش دینی و در نهایت حاکمیت سه عنصر اساسی در بخش آموزش هستن و این سازماندهی رو ما میبینیم که به تناسب انجام میشه، یعنی مراحل مقدماتی آموزش های دینی و در نهایت آموزش های عالی هستش که باش مواجه هستیم. بر اساس این نوع سازمان در دوره هخامنشیان شاهد احداث دانشگاه های مختلف هستیم یا دانشگاه های مختلف، دانشگاه ارخویی، دانشگاه بورسیبا، دانشگاه ساییز که هر کدوم از اینها کارکرد ویژه خودشو داره و عمدتاً هم به مسائلی میپردازن که برای جامعه عامل منفعه باشه یا جامعه در این زمینه زینف باشه. بحث پزشکی و یا در واقع خود فن بیان و همون عنصر اساسی که عرض کردم خدمت شما، بحث راستی و درستی که جامعه پذیری یک جوان و یا کودک رو در واقع به این قضیه میپرداخت. در ادامه این جریان میبینیم که با توجه به اینکه حاکمیت به نام ساسانیان در ایران هستش، از دستاوردهای تمدنی خود هخامنشیان و اشکانیان استفاده کرده یا از فرهنگ یونانی هم حتی استفاده کرده و در مجاورتش امپراتوری بسیار قدر قدرتی مثل روم هم وجود داره، این احساس رقابت و احساس نیازی که در جامعه دوره ساسانی هم وجود داره میبینیم که سازمان آموزش در ایران رو بسیار متنوع‌تر میکنه و شاهد رسوخ دانش‌های سرزمین‌های مجاور به ایران هستیم. به تبع این جریان نهضت ترجمه ایجاد میشه، علوم مختلف و شاخه بندی های علوم در ایران احداث میشه، به طوری که در عصر ساسانیان و در زمان امر شیروان و ریاست برزوی طبیب میبینیم که بحث علمی دانشگاه جندی شاپور در حدی هستش که بسیاری از دانشمندان، بسیاری از استادان رو به سمت خودش جذب میکنه و حتی سایر دانشگاه مثل دانشکده اسکندری یا دانشگاه انطاکیه و سایر مجموعه هایی که یک زمانی رقیبی برای ایران بودن، این هم تحت شعاع قرار میگیره و به تبع این جریان میبینیم که سازماندهی آموزشی در حدی هستش که حتی این نوع مکتب علمی و این سازوکار اجتماعی که در اون زمان در بحث آموزش ایجاد میشه دورانهای بعد از خودش هم تحت تأثیر قرار میده و میبینیم که در دوره اسلامی و اوایل قرون اسلامی هم ایران به عنوان سردمدار اشاعه آموزش و پرداختن به علوم جدید اون زمان مثل نجوم، ریاضیات یا فلسفه و حکمت هستش که باز به واسطه این جریان نهضت دیگه ای از ترجمه را شاهد هستیم که ایرانی ها به طور مستقیم در این هم دخالت دارن که نمونه و شاهد مثال این جریان خاندان نخبه‌بختی هستش که در برنامه های آتی انشاءالله به این قضیه هم خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم آقای تهرامند به خاطر حضورتون در برنامه گنج شاید.
سپاسگزارم.
برنامه آموزشی در روزگار باستان شامل سه بخش مهم و در عین حال حساس بود. این سه بخش شامل برنامه‌های دینی، اخلاقی، تربیت بدنی، تعلیم خواندن و نوشتن و حساب برای طبقات خاص بود. به طور کلی در آموزش و پرورش به موازات برنامه‌ها دو روش مد نظر قرار می‌گرفت. اولاً که حدود برنامه و مدت تحصیل معین می‌گردید. دومان که دولت در تمام عوامل تربیت دخالت داشت و با هدف مشخص عقاید خاص خود را به کودکان القا می کرد و عادات